از دولت مردانمون میشنویم. عرض بکنم که پس خواهشم اینه در اون تنظیم عناوین برنامه‌های مقدار بیشتر دقت بکنیم. بحث رو اینجوری من آغاز میکنم: ما همیشه باید ببینیم که مسئله چیه. کشف و دا نصف و دوا، اول اون درد رو بشناسیم، درد چیه، بعد بر یک مبنایی بیایم مبنا رو ثابت نگه داریم و روی متغیرها بحث بکنیم. اگر من در بحث دوستان پزشک دیدم و استاد عزیزم جناب دکتر عزتی‌پورم در بحث حقوق همین بود، گاهی اوقات ما انبوهی از حقایق که همه درستند کنار هم دیگه میچینیم، اصلا نمیشه نتیجه گیری کرد. شنونده ای ما چجوری باید نتیجه گیری بکنه؟ مبنا و مسئله اینه که یک بحث اقتصادی و حقوقی در بحث مربوط به ما، بحث اقتصادی اینه که ما آمار بیکاریمون بالاست. من در شبکه یک در بهمن سال 97 به صراحت اعلام کردم آمار وزارت کار ما که میگه آمار بیکاری 11.11 کاملا اشتباهه، قابل دفاع نیست. آمار تحصیل کردگان ما به صورت عموم، نه در رشته حقوق، مخصوصا در خانم ها، آمار رسمی من دارم 46% و عملا بیش از اینه. پس آمار بیکاری بالاست. میخوایم اشتغال ایجاد بکنیم، میایم فکر میکنیم چیکار بکنیم، میگیم دانشگاه آزاد تاسیس بکنیم. یه دفعه میایم دانشگاه آزاد رو که به حق تاسیس شد، درستم هست، اینقدر توسعه میدیم. الان 55 میلیون متر مربع فقط ساختمون داره دانشگاه آزاد. بعد میایم میگیم اشتغال ایجاد کردیم، این همه کارمند، این همه دانشجو رو همه رو سر کار گذاشتیم و واقعا هم سر کارشون گذاشتیم. بعد چیکار میکنیم؟ میگیم خب حالا که این کارو کردیم، این همه مطالبات اشتغال وجود داره، اینو چیکار بکنیم؟ من خواهشم اینه در بحثی مثل وکالت و پزشکی که آبروی اصناف ماست و در همه جای دنیا وکلا و پزشکان ما جزء مشاغل ممتاز محسوب میشن، ما نیاییم قله ها رو نشانه بریم و تخریب کنیم یک شغل رو. بیایم کاملا منطقی و افق ها رو که آقای دکتر فرمودن، افق ها رو ببینیم. من میخوام بگم که عمیق‌تر از اینه، یک نگاه اقتصادی بکنیم به قضیه. من آمار میدم، کشور ایران با توجه به مجموع شرایط و منابعی که داره، استحقاقش رو داره که اقتصاد 1% اقتصاد جهان رو داشته باشه، 1/100 اقتصاد جهان. منتها الان کجا هستیم؟ 0.1% اقتصاد جهان هستیم، یعنی 10 برابر واقعیت ما از حقیقت ما فاصله داره. واقعیت اون چیزی که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه. ما واقعا 0.1% اقتصاد جهان، یعنی میشه 1/1000 هستیم، در حالی که حقیقتش، یعنی اونی که باید باشه، 1% اقتصاد جهان. پس 10 برابر اقتصادمون در اثر عدم مدیریت شایسته ما ضعیف شده. این چیزی نیست که انکار بکنیم. یعنی من هیچ شخصی رو مستقیما منظورم نیست، ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب اومدیم 60 سال برنامه های 5 ساله داشتیم. مستحضرید که ما 6 تا برنامه توسعه قبل از انقلاب داریم، 30 سال برنامه‌ریزی کردیم، دقیقاً به همین سنوات 6 تا الان برنامه 6 توسعه هستیم، 6 تا برنامه 5 ساله دیگه هم داریم. 60 ساله با همین شیوه که الان نشستیم و صحبت می‌کنیم، همیشه میایم یک موضوع از یک جنبه و یک بُعد می‌بینیم، بعد می‌بینیم جور در نمیاد، نتیجه میشه همین که هستیم. اولین قدم ما اینه که درد رو بشناسیم و بپذیریم که چنین دردی وجود داره. عذر میخوام که من سعی کردم یه مقدار مبنایی تر بحث بکنم. سوال و فرمایش شما: سرانه وکیل در ایران، ما حدوداً 80,000 تا وکیل داریم. این آمار رو به این دلیل میگم حدوداً، ما در کانون وکلا 1 تعداد وکیل داریم، در مرکز امور مشاوران که از اون کارهایی بود که به نظر نباید اینجوری میشد، ما ما اومدیم به کانون وکلا فشار آوردیم، ظرفیت رو بر بالا، کانون بنا به دلایل علمی و فنی زیر سوال، در واقع زیر بار نرفت. اومدیم به لج کانون‌ها یک مرکز دیگری رو ایجاد کردیم در قانون سوم برنامه توسعه ماده 187. اسم این وکلا الان ماده 187 یا مشاوران. ما اومدیم به جای اینکه صلاحیت‌های ایجاد کنیم، یعنی برای این شخصی وکیل بشه، بیایم بگیم که یه احراز صلاحیتی با آقای دکتر قبل از برنامه صحبت می‌کردیم. برای هر شأنی، هر جایگاهی، مثل وکیل، مثل پزشک، ما باید یک درجه استانداردی از صلاحیت رو قائل بشیم. این رو اگر بگیم کانون وکلا نگیرد، مرکز مشاوران نگیرد، در هر حال برای اینکه مردم ما طبق اصل 35 قانون اساسی حق دارن به وکیل مراجعه بکنن، کانون وکلا یکی از وظایفش اینه که اگر کسی نداشت وکیل رایگان در اختیار بذاره. اصلا بحث معاضدت، معاضدت از کلمه عضد و بازو و یاریه دیگه، یعنی اینکه باید کمک کنه و حمایت کنه وکیل رایگان قرار بده در اختیارشون. ما برای اینکه این حق اساسی ملت رو به رسمیت بشناسیم، کانون وکلا وظیفه داره این کار رو انجام بده. منتها اگر ضرب و تقسیم بکنیم، حدود 80 هزار وکیل داریم هر دو گروه، چه کانون وکلا که از سال 1331 با لایحه دکتر مصدق جز اختیارات ایشون بود اومد از مجلس گرفت، و قبل از اونم کانون وکلا به نوعی در واقع بود، بیش از 100 سال خدمت داره. و از طرف دیگه در قانون توسعه برنامه سوم ماده 187 هم اومدیم یک گروه وکلای دیگری گرفتیم که الان با لایحه جامعه بیشتر بحث اینه که ادغام بشن. 80 هزار وکیل، 80 میلیون جمعیت، کاملا مشخصه 1 به 1000. سرانه رو اگر در نظر میگیریم، همه چیز سرانه رو باید در نظر میگیریم، نه صرفا تعداد. تعداد فقط یک متغیره. آقای دکتر عزتی‌پور فرمودن بسیاری از وکلای ما الان شرایط اقتصادی و مالی کافی برای اجاره کردن یک دفتر رو ندارن. ما داریم میبینیم مؤسسات حقوقی تشکیل شده بدون حقوقدان، و یک شخص دیپلمه میاد به جای اینکه کار مشاور املاک بکنه مؤسسه حقوقی زده، وکلای زیادی رو درگیر پرونده ها میکنه، مالیات، مسئولیت انتظامی همه با وکلاست و درآمد مال این شخص. به چه دلیل؟ آیا وکلای ما هوش و نبوغ ندارند؟ من میگم خیر. کسانی که میان در سخت‌ترین آزمون ها قبول میشن آدمای باهوشی هستند. اینا اقتصاد رو نمیشناسن، و مهمتر از این، برنامه ریزان و مدیران ما نمیخوان اصول بدیهی اقتصاد رو رعایت کنند و قبول بکنند. عرضه و تقاضا که آقای دکتر فرمودن، پل ساموئلسن میگه اگر عرضه و تقاضا رو به یک توتی هم یاد بدیم اقتصاددان میشه. ما این اصل بدیهی رو رعایت نمیکنیم. به جای این که بیایم دقیقاً همه آوارها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بحرانها رو سر دو تا صنف ممتاز خراب بکنیم، بیایم زمینه اشتغال ایجاد بکنیم. دو تا کلمه است، من خواهش میکنم دقت بفرمایید. یک کلمه استخدام داریم، یک کلمه اشتغال داریم. از کانون وکلا ما میتونیم با این روند بیایم بگیم که کانون وکلا 500 هزار تا تحصیل کرده یه لیسانس داریم، این 500 هزار نفر رو بیایم نفری یه پروانه وکالت بهتون بدیم، همه بشن وکیل بدون این که احراز صلاحیت بکنیم. بعد آمار بده دولت ما، دولت به معنای عام عرض میکنم، همه قبا. بعد بیایم به مردممون پشت همین تریبون‌ها بیایم بگیم امسال 500 هزار تا اشتغال ایجاد کردیم. به نظام پزشکی هم همین تکلیف رو بکنیم، اونا هم 500 هزار تا میشه همون عنوان برنامه ما، 1 میلیون شغل ایجاد کردیم. من میگم 1 میلیون معضل ایجاد کردیم. ما در اینجا به جای اینکه یک ریال بیایم زمینه اشتغال ایجاد بکنیم، هزینه کنیم، اومدیم کلمه استخدام رو جایگزین کلمه اشتغال کردیم. همونطوری که مثلا یه دفعه میبینیم که به شهرداری تهران 3000 نفر اضافه میشه با همون ظرفیت، بیم میگیم استخدام. انشاءالله اگر فرصتی باشه دوباره ادامه میدیم.
ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر غلامی، ارتباط تلفنی ما، نمیدونم الان روی خط هستن یا نه. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر غلامی و ازشون خواهش میکنم که با بینندگان احوال پرسی بکنن، با شنوندگان احوال پرسی بکنن تا من سوالم رو از خدمت ایشون مطرح بکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای فروزنده مجری ارزنده و گرامی و سایر همکاران و کارشناسانی که در برنامه حضور دارن. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزی که در این ساعت شب مشغول شنیدن این برنامه هستن. در خدمت شما
آقای دکتر غلامی. همون سوالی رو که از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر عزتی پرسیدم از خدمت شما میپرسم. من جواب دقیقی البته از آقای دکتر احمدی نگرفتم، ولی آیا سرانه وکیل توی ایران سرانه متناسبی هست با شرایط کشور نسبت به منطقه، نسبت به جهان، یا اینطور نیست؟ و عرض به حضور شما که سوال دوم هم این هست که به نظر شما یا توی این بخش انحصار وجود داره یا خیر؟
بله، اول یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چه توی صدا و چه توی سیما بحث پزشکی و دندان پزشکی رو میشنویدم و نکته جالب برای من اینجا بود که اونجا هم دوستان میگفتن که ما دانشکده کیفیت پایین داریم، مردم فرهنگ ندارن و مواردی از این قبیل. یعنی این که مردم دسترسی ندارن به خدمات پزشکی یا به طور کلی خدمات سلامت، علتش رو کیفیت پایین دانشکده ها و فرهنگ مردم یا به عبارتی فقدان فرهنگ مردم میدونستن. خیلی جالبه همین بحث رو دوستان کانون وکلا که میگن به عنوان یک سنف عام که تقریبا 30,000 عضو هم در این کانون مشغول فعالیت هستن، خب ما اینجا متوجه میشیم که مردم هم در نظام سلامت فرهنگ ندارن هم در نظام حقوقی. این نکته از این بابت خیلی جالب بود.
من یه مثلا
نشد که اینجوری نتیجه گیری. نه، من جاهای دیگر رو عرض کردم خدمت
شما. نه، چون الان به این بحث اشاره کردین آقای دکتر. باید کسی در واقع نگفت مردم فرهنگ ندارن، این که فرهنگ بهداشت دهان و دندان مردم در واقع پایین هست به معنی بیفرهنگی مردم نیست. من خواهش
میکنم، من نگفتم فرهنگی، گفتم مردم فرهنگ استفاده از خدمات سلامت رو اونطوری که باید داشته باشن ندارن. همین بحث تو خدمات حقوقی هم هست. از این بابت چون من اولین بار بحث سلامت رو میشنویدم خیلی برام جالب. من یه مقدمه خدمتتون عرض کنم از بازار خدمات حقوقی، چون بحث انحصار هست یا به طور کلی حالا عرضه تقاضا رقابت و انحصار یک مسئله و مفهوم اقتصادی هست. من بازار خدمات حقوقی رو که ناظر این بحث وکالت هستش که الان بحث میکردیم سرش با حضور آقای دکتر عزتی پور و احمدی، ببینید بازار خدمات حقوقی،
من اشتباه اسمش رو گفتم، آقای دکتر محمدی هستم،
آقای ببخشید دکتر محمدی. بازارهای اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد کشورها یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم حیات یک سری از کشورهاست یا به عبارتی تمامی کشورها. به عبارتی میتونیم بگیم آقا اصلا ناموس کشورهای جهانه اقتصاد، چون مباحث مختلفی درگیر میکنه دیگه. یعنی هم بحث فرهنگی درگیر میشه، هم بحث اجتماعی درگیر میشه و رسل هاستان. بازار خدمات حقوقی اینجا به چه هدفی شکل گرفته؟ ببینید بازار خدمات حقوقی کسانی درش فعالیت میکنن یا به عبارتی عرض کنندگان اون خدمت هستن که نقش تسهیلگری در زندگی مردم یا بنگاه های اقتصادی رو دارن. چرا میگیم تحصیلگری؟ ببینید وقتی در روند فعالیت یک بنگاه اقتصادی یک مشکل حقوقی پیش میاد که در واقع میخواد به دادگاه کشیده بشه، این قضیه فارغ از حقوقی بودن یا کیفری بودنش، این فرایند تولید و فرایند در واقع درآمد اون بنگاه رو خرچه دار میکنه، دچار مانع میکنه. وکلا به عنوان عمده ترین عرضه کنندگان خدمات حقوقی این نقش رو دارن در کشورهای مختلف که تسهیل میکنن فرایند حیات دوباره این بنگاه ها، چون در واقع حیاتشون بعد در برخی از فرنده ها ممکنه به خطر بیفتن. بنابراین بازار خدمات حقوقی خیلی سالهای مختلف در واقع زیادی هستش که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته. من یه آماری از ترنوور یا حالا به عبارت گردش مالی بازار خدمات حقوقی در دنیا بدم. طبق گزارش گلوبال لگال سرویس فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم، ببینید 900 میلیارد دلار گردش مالی بازار خدمات حقوقی در دنیا سالانه. دوستان جواب بدن یا شنوندگان در جریان باشن که گردش مالی فروش نفت در دنیا چقدر میتونه باشه به نظر شما آقای فروزنده؟
در ایران 50 میلیارد.
100 میلیون بشکر و 100 میلیون بشکر سالانه رو تقریبا در عدد نفت ضرب بکنیم
در ایران 50 میلیارد دلار.
بله، حالا ایران کشوری هستش که بالاخره نفت و گازش زبان زد دنیا هست. ما مجموعا چیزی حدود 950 میلیارد دلار ترنوور فروش نفت در دنیا داریم. از این ور گفتیم چقدر؟ 900 میلیارد دلار بازار خدمات حقوقی. بنابراین ببینید ما چقدر اهمیت باید درک بکنیم از بازار خدمات حقوقی که این همه اقتصاد کشورها رو شامل میشن. اما حالا نقش وکیلی که خدمتتون عرض کردم، یک فردی بخواد بیاد وکیل بشه، حالا بریم به بحث اون انحصار که چرا میگن انحصار. یه فردی بخواد وکیل بشه فرایندش به این صورت هستش که بعد از این که فارغ التحصیل شد از دانشگاه، حالا چه در مدرک لیسانس و چه با مدرک فوق لیسانس، باید در یک آزمونی شرکت بکنه که آزمون وکالت نام داره. این آزمون من الان بیشتر بحثم ناظر به کانال وکلاست، حالا مرکز وکلای قوه قضاییه رو بعدا سرش بحث میکنیم. این آزمون ظرفیت قبولی براش تعیین میشه. ظرفیت قبولی رو کی تعیین میکنه؟ یک کمیسیونی 3 نفره که مشتمل هست بر رؤسای دادگاه انقلاب، رؤسای دادگستری استان و رئیس کانون وکلای اون استان. این ظرفیت برای هر استانی در واقع توسط این کمیسیون تعیین میشه. ما چند تا مشکل یا مسئله تو این کمیسیون داریم. ما اصلا با تمام احترامی که به آقای دکتر محمدی داریم، ما پدرپشتگی با کانون وکلا نداریم. ما در واقع اینجا الان صحبت نمی کنیم که کانون وکلا رو در واقع بکوبیم یا در واقع نظام پزشکی رو بکوبیم. ما بحثمون سر بازار خدمات حقوقیه، یا دوستان عزیز بحثشون سر بازار خدمات پزشکی یا به طور کلی سلامت هست. یکی از مباحثی که تو اون کمیسیون همیشه بهش انتقاد وارده این هستش که هیچ گونه فرمول و شاخصی براش ندیدن برای تعیین ظرفیت. آقای محمدی بفرمایید که چه فرمولی وجود داره برای تعیین ظرفیت، بر اساس چه شاخصی، بر اساس کدوم معیار و ملاکی مثلا یک استان با وجود جمعیت 2-3 میلیونی در سال مثلا 96 یا 95 برمیگردیم که من 10 نفر امسال میخوام، بر اساس کدوم فرمول؟ یعنی چه چیزی رو ملاک قرار میدن که میگن 10 نفر میخوایم یا 15 نفر میخوایم برای یک استانی با اون جمعیت و محمدان رو مثال میزنم خدمتتون و با اون تعداد پرونده. این از این مسئله دومی که وجود داره این هستش که آینده کاری یا به عبارتی منافع اقتصادی اون دو نفری که در کنار رئیس کانون وکلا هست هم در بازار خدمات حقوقی در آینده امکان تأمین داره، که مسئله اقتصادی و سیاسی به نام تعارض منافع به وجود میاد. ببینید ما در هر جای های فروزنده وقتی که بحث تعارض منافع رو داشته باشیم حتما باید اونجا مشکوک باشیم. توی سازوکارها باید مشغول باشیم، توی انتخاب در واقع انتخاب و تصمیم گیری هامون باید یه شکی بکنیم که به دلیل تعارض منافع ممکنه تصمیمات بهینه‌ای نباشه. حالا من میتونم بهتون ثابت کنم که هیچ گونه فرمول و شاخصی برای این کمیسیون وجود نداره. از طرف دیگر من این رو ادامه شو بگم چون بحث سخته نشه. از طرف دیگر ما تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق داریم که در واقع اینها آینده خودشون رو پس از این که حالا فارغ التحصیل میشن در وکالت میبینن، در سردفتری میبینن، در جاهای دیگر میبینن، سردفتری که بماند. اصلا باز دم کانون وکلا گم که هر سال مطابق با قانون یه آزمون رو برگزار میکنه، کانون سردفتری در واقع آزمون سردفتری که الان حدود 10 سال است برگزار نمیشه، اونم خودش به دلیل رفتارهای سیاسی دچار این موزل شده. ببینید آقای فروزنده، یه مبحثی که توی جامعه مطرح میشه این هستش که ما در واقع 2-3 میلیون یا 4 میلیون بیشتر پرونده نداریم. پرونده به عنوان تقاضای بالفعلی هستش که مردم از خدمات حقوقی دارن. ببینید ما تقاضا دو نوع داریم، تقاضای بالقوه و تقاضای بالفعل. تقاضای بالقوه تقاضایی هستش که هر کدام از این 80 میلیون آدم میتونن از هر خدماتی داشته باشن. تقاضای بالفعل تقاضایی هستش که فرد سرما خورده میره پیش پزشک، یا پرونده براش به وجود اومده میره پیش وکیل، یا یک صفتی در دفتر صفت میخواد بخونه میره پیش دفتر صفت یا حالا هر کسی که ارائه دهنده خدمتش هست. ما طبق آمار وزارت دادگستری توی سال 96 از عملکرد قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه آقای وزیر دادگستری هم گزارشش هست هم سخنرانیشون هست، 9,600,000 پرونده یکتا در کشور ثبت کردیم در سال 96 که با وجود 6 میلیون تجدید نظر چیزی حدود 15 میلیون برای ما پرونده به وجود اومد. خیلی از دوستان قانون وکلا میگن که آقا 15 میلیون پرونده نیست، رسیدگیه. بله درست، رسیدگی هست، تجدید نظر هم جزء اون 15 میلیون هست، اما 9,600,000 پرونده رو کی جواب میده اینجا؟ طبق آمار خود وزارت دادگستری این 9,600,000 پرونده تقاضای بالفعلی هستش که مردم یعنی از خداشون بسپارن دست یک متخصص که این پرونده رو بره براشون اعاده حق بکنه. ولی وقتی قیمت و حالا بگذاریم از کیفیت، وقتی قیمت قیمتی نباشه که طبق این شرایط اقتصادی ما تعیین میشه برای یک پرونده ناچیز و یک پرونده زیاد، مردم عموما رجوع نمیکنن به خدمات حقوقی. اصلا بحث فرهنگ نیست. چقدر مگه مردم ما فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی رو ندارن؟ الان طبق آمار خود دوستان نهاد وکالت که میفرمان 90% پرونده ها بدون وکیل در دادگاه رسیدگی میشه. علتش رو میپرسن خبرگزاری ها یا حالا خبرنگارا، میگن مردم فرهنگ ندارن. یعنی 90% مردم فرهنگ استفاده از وکیل رو ندارن، اون 10% دارن. این با کدوم منطق، با در واقع کدوم شاخص و فرمولی سازگاری داره؟ که همینطور تو خدمات سلامت که هم الان دوستان وزارت بهداشت عرض کردن. ببینید این مسئله یعنی تعارض منافع در کمیسیون تعیین ظرفیت و نداشتن فرمول و شاخص و سپردن تعیین ظرفیت به یک نهاد منظورم اون کمیسیونه، به یک کمیسیون زینف، نتیجه شده این که ما با وجود 70,000 فارغ التحصیل حقوق 3,000 نفر رو قبول نکنیم. این دیگه با کدوم فرمول شاخصی در واقع تعریف میشه که 70,000 نفر شرکت میکنن 3,000 نفر قبول داشتن؟ آقای محمدی بفرمایند یا دکتر عزتی پور و همینطور دکتر محمدی بفرمایند که در کدوم کشور دنیا نرخ قبولی آزمون وکالت 3%؟ فارغ از اینکه ما اصلا چه تعداد فارغ التحصیل داریم و چه تعداد از اون فارغ التحصیل اومدن آزمون وکالت رو دادن.
متشکرم آقای دکتر غلامی. اگر
بحث انحصار به وجود اون در واقع مبحث انحصاری رو به وجود آورده که نتیجه‌اش میشه همین رجوع 10% مردم به وکیل در امور قضایی خودش.
متشکرم آقای دکتر غلامی، از شما خواهش میکنم پشت خط باشین، ما پاسخ آقای دکتر محمدی و آقای دکتر عزتی پور رو به این موضوع بشنویم و بحث رو ادامه بدیم. متشکرم.
جناب دکتر غلامی عزیز، من همه وقت رو سکوت کردم که فرمایشات شما کاملا منعقد بشه بعد وارد بشم. اولین نقدم به فرمایشات شما اینه که ما اگر عینکی بزنیم و همه چیز و همه کس رو به عنوان متهم ببینیم، یعنی ما الان اینجا 6 نفر فقط در این بر استادیو هستیم و دوستان دیگری بر حدوداً 10 نفر حاضر و ناظر هستیم، هیچ یک از دوستان و عزیزان نفرمودن که مردم فرهنگ ندارند یا فرهنگ استفاده ندارند. اصلا این رو ما متوجه خودمون و رسانه ها میدونیم که الان بحث خواهم کرد. یعنی نباید ما از مصادره به مطلوب استفاده بکنیم، گوشه ای از کلام یک نفر رو بگیریم و ببریم در اون فرضی که در ذهنمونه. بعد فرمودید که آمار پرونده ها و اینها، من اتفاقا میخوام بگم پرونده ها 17 میلیونه، آمار رئیس محترم قوه قضاییه 17 میلیون ما پرونده داریم، منتها این پرونده ها بسیاری از اینها که فرمودید بحث وقتی رسیدگی، مثلا اعصار از هزینه دادرسی بدوی، اعصار از هزینه واخواهی، اعصار از هزینه تجدید نظر و انواع اقسام، اعصار از محکومون به، آخرش هم میگیم المفلسو فی امان الله، هیچ، همه تشکیلات رو وقتشو میگیریم، طرف نداره و هیچ. ما با آمار و ارقام و اعداد نمیتونیم مسائل علوم اجتماعی رو که درش روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، فرهنگ، همه چیز در اون دخیله، نمیتونیم با آمار و ارقام تعداد پرونده رو بیایم تقسیم بکنیم، تعداد فارغ التحصیلان حقوق رو تقسیم بکنیم بگیم اینقدر وکیل میخوایم. ما بحث تحصیل در یک رشته رو از بحث اشتغالی که باید در اون رشته باشه کاملا باید جدا بکنیم. فرض رو بر این بذاریم که همه 80 میلیون ساکن مرزهای داخل کشور بخوان حقوق بخونن یا پزشکی بخونن، آیا الزاماً همه اینها باید وکیل بشن؟ بحث فرمودید که کمیسیون تعیین ظرفیت که به درستی اشاره فرمودید 2 نفرشون از قوه قضاییه است و 1 نفر از کانون وکلا. بعد فرمودید که بالقوه خود اینها زینف هستن چون بعد از بازنشستگی میان پروانه وکالت میگیرن. ما از منتقدین این هستیم که قضات شریف ما، بزرگان ما، من بارها در برنامه رادیو تلویزیون اشاره کردم، ما از گنجینه های دادگستری باید در جاهای دیگری استفاده بکنیم، نه شأن اونها اختزام میکنه که بعد از 30 سال کیف وکالت دستشون بگیرن پشت در یک دادیار 23-24 ساله وایستند. ما اینها رو باید در جلسات مشورتی، در قانونگذاری و بسیاری از جاهای دیگه استفاده بکنیم. اصولا هم ممکنه رانت ایجاد بکنه و شأن اینها هم رعایت نمیشه. پروانه وکالت دادن به قضات دادگستری یکی از مواردی که اتفاقا باید حذف بشه، جوانها بیان. از این مهمتر، در کشورهای پیشرفته برای قاضی شدن یک شخص 10 سال وکالت میکنه، آزمایش و خطاها رو با یک پرونده با یک موکل تجربه میکنه، بعد از اون میتونه قاضی بشه. در کشور ما مثل بسیاری از کارها برعکس، 30 سال در قوه قضاییه با حقوق مردم، حقوق عامه، میایم قاضی رو میرسونیم به اعلی علیین تجربه و علم، بعد کیف وکالت دستش میدیم میگیم حالا دنبال موکل باید باشید. من خودم هم انتقاد دارم به این، ولی این که بیایم بگیم قضات شریف ما، رؤسای دادگاه های ما که در کمیسیون تعیین ظرفیت هستن، به خاطر آینده شغلیشون که قرار پروانه وکالت بگیرند، این بازار رو در انحصار نگه داشتن، این واقعا غیر منصفانه است.
حتی این زن رو هم ایجاد نمی کنه.
اصلا ما فرض رو همیشه میذاریم، فرض بر صحت عمل مؤمن. ما همه در سوره حجرات داریم دیگه، قالوا آمنا، عمل مؤمن رو فرض بر صحت میگیریم. من دفاعم فقط از اینه، من از صنف وکالت نمیخوام دفاع بکنم. من میگم در هر کاری عقلای عالم در همه جای دنیا اومدند روشی رو پیش گرفتن با آزمایش و خطاهای بسیار،